بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرایط خیار قبن بود. شرط اول این بود که مقبون جاهل باشه، و اگر عالم بود خیار ندارد. شیخ انصاری قبل از اینکه شرط دوم را ذکر بکنه، اینجا وسط بحث اختلاف بایه و مشتری را ذکر کرده. با اینکه بهتر این بود که این بحث رو تأخیر بیاندازه، یعنی بهتر بود اول شرط دوم را هم ذکر بکنه، بعد از اینکه شرط دوم تمام شد اون موقع اختلاف بایع و مشتری را ذکر کنه. ولی حالا ما هم همینجا ذکر میکنیم. الان که بحث درباره اختلاف بایع و مشتری است، یه مرتبه اختلاف درباره جهل و عدم جهل، و یه مرتبه اختلاف درباره فاحش بودن یا فاحش نبودن تفاوت قیمت. اما صورت اول، اگر که بایع و مشتری اختلاف دارند در قبن و عدم قبن، یه مطلب اختلاف در اصل وجود قبن و عدم قبن، یه مطلب اختلاف در جهل و عدم جهل، و یه مرتبه اختلاف در فاحش بودن و فاحش نبودن تفاوت. یعنی سه جور اختلاف. مرحوم شیخ ابتداعا وسطی را ذکر کرده، اگر بایع و مشتری اختلاف دارند در جهل و عدم جهل. علل قاعده اینطوریه که مغبون ادعای جهل میکنه، مغبون میگه من جاهل بودم بنابراین خیار قبن دارم، و بایعم ادعا میکند عدم جهل را، میگه شما خودت میدونستی قیمت چقدره و لذا خیار نداری. علل قاعده باید اینطوری باشه. و در اینجا در این صورت یه مرتبه مغبون خودش اهل خبره است و یه مرتبه اهل خبره نیست. مقصود از اهل خبره یعنی که یه مرتبه خودش بازاریه و قیمت اجناس تو دستش هست، یه مرتبه بازاری نیست. حالا اینها صورت‌های مسئله. ابتداعاً عبارت شیخ انصاری رو میخونم. مرحوم شیخ فرموده که ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف الغابن و بالبینت انتحققت و به قول مدعیه مع الیمین. وقتی که یک کسی میگه من جاهل به قیمت بودم، کلا رفته سرم. این ادعای جهل سه جور ممکنه ثابت بشه. یکی اینکه قابن بگه بله منم قبول دارم که شما جاهل بودی. دومم این که اگر بیانه ای داشته باشیم بر جهل، بیانه داشته باشیم که این جاهل بوده. و سوم هم این که مدعی جهل اگر قسم بخوره و به قول مدعی مع الیمین لأصالت عدم العلم الحاکمت علا اصالت لزوم، چون اصل عدم علم، وقتی اصل عدم علم بود کسی که مدعی جهل قولش میشه موافق با اصل. و اصل عدم علم حکومت دارد بر اصالت و لزوم، که این حکومتشو بعد توضیح خواهم داد. مع انه قد يتأثر إقامة البينة على الجهل، علاوه بر این که گاهی مشکل است آدم بینه بیاورد بر این که بگه من جاهل بودم، وقتی که نمیتونه بینه بیاره باید قسم بخوره. بلا يمكن للغابن الحلف على علمه، قابن هم اون طرفم نمیتونه قسم بخوره که این عالم بوده. لجهلهی بالحال، چون او خبر نداره که این عالم بوده یا نبوده. بعدم شیخ میفرماید فتعمل. حالا این همین اشکال رو به شیخ گرفت. خب قواعد باب قضاوت این بود که البینت و علی المدعی ولی یمین و علی من انکر. مدعی باید بینه بیاورد، اگر مدعی نمیتونه بینه بیاره منکر باید قسم بخوره. تعریف مدعی و منکر هم تو باب قضاوت این بود، یا اینکه بگوییم مدعی کسی است که ترک لو ترک. مدعی کسیه که اگر دست از دعوا برداره کسی دیگه بهش کاری نداره، برخلاف منکر که منکر دست از دعوا برداره کارش دارند. تعریف دیگرم این بود که منکر کسی است که قولش موافق با اصل یا قول او موافق با ظاهره، و مدعی هم کسی است که قولش خلاف اصل یا قولش خلاف ظاهره. اگر که دو نفر معامله کردن، یک کسی ادعا میکنه که مغبون شده، به عبارت دیگه ادعا میکنه که من جاهل بودم، اینجا میخوایم ببینیم که کی مدعی است و کی منکر. شیخ انصاری فرموده که اصل عدم علم است. خب این که اصل این مطلب که درسته، یعنی اصل عدم علم در مغبون به عبارت دیگه اصل اینه که جاهل باشه، بنابراین مغبون قولش موافق با اصل. همین حال میخوام بینیم خیلی اینجا به شیخ اشکال کردن، خیلی زیادا. مثلا اومدن گفتن که اصلا تو کلمات شیخ تناقض هست. یه مرتبه شیخ میفرماید که اون بیانه بیاورد، یه مرتبه میفرماید همونی که بیانه بیاره همون کس قسم بخوره. به هر حال اگر مدعی است و یه بیانه، اگر که مدعی نیست قسم مال منکره، نه اینکه یه نفر اگر بیانه داره بیانه، اگر بیانه نداره قسم. حالا هنوز که ما نگفتیم چیزی که، حالا فعلا حرف شیخ رو توضیح میدم. ببینید شیخ اینجوری میفرمایدن لأصالت عدم العلم، این معنیش اینه که یعنی اون کسی که مدعی جهله قولش موافق با اصل، اصل عدم علم، اینی که میگوید من جاهل بودم قولش موافق با اصل و باید قسم بخوره. مع انه قد يتأثر إقامة البينة على الجهل، فرموده علاوه بر این که گاهی مشکل است انسان بیانه بیاورد بر جهل، چون مشکل بیانه بیاره باید قسم بخوره. اینه که گفتن تناقض تو عبارت مکاسب. به هر حال اگر که این باید قسم بخوره، بیانه مال طرف مقابله نه بیانه مال این، اگرم که بیانه مال اینه قسم مال این نیست. علاوه بر این که اگر کسی نتواند بیانه بیاره، نمیگن قسم بخور، میگن شما که نمیتونی بیانه بیاری طرف مقابل باید قسم بخوره. نه این عبارت که نکوله نمیگه، نه نه این عبارت نکوله نمیگه. میفرمود که گاهی اصلا مشکل است بیانه بیاورد لذا قسم بخوره. خواهمی مراد شیخ اگر این باشده که علم و جهل از صفات نفسانیست و من چون نمیتونم بیانه بیاورم بر این که عالم بودم یا جاهل بودم، خودم میدونم عالم بودم یا جاهلا، اما بیانه نمیتونم بیارم لذا باید قسم بخورم. خب این منش اینه که اولا مگه میشه بر صفات نفسانی چون بیانه نمیاورن مگر میشه قسم خورد؟ مثلا فرض کنید که یک کسی میگه من عادلم یا فاسق نیستم، اینم صفات نفسانیه دیگه، اینم مثل علم و جهله. میشه بگوییم که چون صفات نفسانی رو نمیشه بیانه آورد پس قسم بخوره، هر کسی خودش قسم بخوره که عادله بعدم بتونه امام جماعت بشه. میشه این حرف رو بزنی؟ اون چیزی که خیلی خوب، خیلی خوب، خب اگر که کسی ادعا میکنه که حامله است، بله قول خودش قبول میشه با قسم. حالا بگیم علم و جهل و عدالت و فسق مثل حاملگیه، خب اینه که بصیره. می گفتن که در باب عدالت و جهل می گفتن که درسته که این از صفات نفسانیست، ولی اینها چون قریب به حسه، چون قریب به حسه قابل اقامه بیانه هست. علم و جهل هم همین جوره. خب و یه اشکال دیگرم اینه که مگر هر وقت بیانه مشکل بود تبدیل می شود به قسم، که شیخ فرموده که چون بیان مشکله پس قصر. خب یعنی مدعی قسم بخوره؟ هر وقت یه اقامه بیان، مثلا یه کسی اومده حرفی ادعا میکنه بیانم نداره، مشکله برش اقامه بیانه، بگیم طرف مقابل باید قسم بخوره یا این؟ بیانه علال مدعی یمین علا من انکر، نه که یمین علا همین مدعی. اینها اشکالهایی که به شیخ ذکر کردند. من تصور میکنم که عبارت شیخ درسته و این اشکالات هم هیچ کدام وارد نیست. حالا ابتداعاً یه توضیح عرض میکنم درباره قواعد باب قضاوت و اصول عملیه‌ای که در اینجا داریم تا بعد معلوم بشه اشکالات وارد یا نه. قبلاً عرض کرده بودم که این حدیث معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، یا انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. این کلمه بینه تو این حدیث و تو این قاعده فقهی صرفا به معنای دو تا شاهد عادل نیست، بلکه بینه یعنی دلیل، دلیل واضح، دلیل آشکار. یک مصداق دلیل آشکار شهادت دو نفره. علتشم اینه که کلمه بینه اگر به معنی دو شاهد عادل باشه باید قائل شویم حقیقت شرعیه است در این معنا و باید بگوییم شارع مقدس کلمه بیانه را که به معنی آشکاره این کلمه رو نقل داده به شهادت دو نفر، در حالی که چنین چیزی نقل نشده. باید کلمه بیانه رو به همون معنای لغوی خودش حمل کنیم. بیانه یعنی چیزی که آشکاره. یکی از مصادیق دلیل آشکارم شهادت عدلینه. نه این نکته اول که از کلمه بیانه خصوص دو تا شاهد عادل نیست بلکه به معنی اعمه. اما مراد شیخ رضوان الله علیه در این عبارت همون دو تا شاهد عادله، مراد شیخ اینه. اما نه این جواب اشکالیشونه من نه. نکته بعدی اینه که کسی که ادعای خیار قبل نمی کنه یه مرتبه میگوید که مدعی جهل یا مدعی خیار غبن است. وقتی مدعی خیاره یعنی مدعی اینه که من جاهل بودم. یه مرتبه همین آقا منکر علم، انکار علم با ادعای جهل دوتاش یکیه. صرفا اختلاف در تعبیره. مقبول میگوید من خیار دارم میخوام فسخ کنم، قابل میگه نمیتونی فسخ کنی. میشه بگوییم که این آقا مدعی جهل است و مدعی خیار. میشه بعدم بگوید اون طرف مقابل منکره. ممکنم هست که بگوییم این آقا منکر علمه و او مدعی علمه. پس اینکه شیخ رضوان الله علیه گاهی یک نفر رو میگوید بیانه بیاورد، یک نفر رو هم میگوید منکر باشه، یه نفر رو، این به خاطر اینکه لفظ ادعا متفاوته. مشتری یا مدعی جهله یا مشتری منکر علمه، این اختلاف در تعبیره. حقیقت این که کی مدعی است کی منکره هنو نگفتم، ولی میگم این اختلاف تعبیر مال اینه. در ما نحن فیه ما 8 اصل داریم، نه 4 اصل که بعضیا گفتن. این اصول رو ذکر میکنم، بعد ببینیم هر کسی که قولش موافقه با اصل او میشود منکر، یا هر کسی که مخالف اصل بود او میشود مدعی. میگم بعضیش اصل لفظیه، بعضیش اصل عملیه، بعضیش به نفع بایعه، بعضیش به نفع مشتریه. اینا رو خواهم گفت. یکی از اصول اصالت و لزومه که شیخم تو عبارت داشت، فرمود اصل عدم علم حاکم است بر اصل لزوم. اصالت و لزوم، اصالت و لزوم همیشه موافق است با قابن. قابن میگه شما خیار نداری و منم سر شما کلا نگذاشتم، اصالت و لزومم همینا میگه، یعنی موافق با قابنه. اصالت و لزوم دو تا معنا داره، یه مرتبه اصالت و لزوم لفظی، یه مرتبه اصالت و عموم، اصالت و لزوم عملی. اصالت و لزوم لفظی اینه که آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که هر عقدی لازمه و خیاری توش نیست. قابن هم میگه توی این عقد خیار نیست، یعنی اون موافق با این اصله. پس آیه شریفه میفرماید اوفو بالعقود، یعنی عدم خیار، و ادله خیار قبن مثل لا ضرر یا اجماع. ادله خیار قبن مخصص اون دلیل لفظی اند، یعنی آیه اوفو بالعقود رو تخصیص میزنند. عقد لازم است الا در اینجا، در جایی که قبن باشه. و چون اختلاف بایع و مشتریه، این میگه قبن هست اون میگه قبن نیست، ما نحن فیه میشه شبهه مصداقیه مخصص عام. مثل این که یه دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگرم گفته لا تکرم الفساق من العلماء. آقای زید را هم میدانیم عالمه، شک داریم فاسقه یا نه، میشه شبهه مصداقیه مخصص. اگر مخصص مخصص منفصل باشه، مثل ما نحن فیه که مخصص منفصل دیگه، یعنی دلیل قبن نچسبیده به آیه اوفو بالعقود، فاصله دارند. اگر مخصص منفصل باشه اینجا جای تمسک به عموم عامه، خلافاً لحواشی مکاسب ها، یعنی اینجا در ما نحن فیه جای تمسک به اصالت و لزومه. چون میگیم که عقد بودنش مسلمه، شک داریم قبن هست یا نیست، پس باید تمسک بکنیم به همون اصالت و لزوم. و
اول تحلیل قبن مشخص کنیم دیگه، شکی نمیمونه که
دو خبی میخواییم فعلا میخواییم تکلیف قبل رو مشخص کنیم. دو این میگه قبل هست، اون میگه نیست، چجوری مشخص کنم؟ باید با این اصول عملیه مشخص کنیم دیگه. یک راه برای تشخیص این که نمیدانم قبل هست یا نیست، اون میگه قبل هست، اون یکی میگه نیست، یه راهش اینه از سالات و لزوم میگوید عقد لازمه، شک دارید اینجا قبل بوده یا نبوده، باید به از سالات و لزوم تمسک کنید دیگه قبل نبوده. ده با سر همینه، این که میگیم هشت تا اصل داریم میاریم، اصل برای چی میاریم؟ برای اینکه معلوم بشه کی مدعیه کی منکره، کی با یه بیانه بیاره کی قسم بخوره، برای اینه دیگه. نه چون نظر آخوند خلاف این بود، نظر آخوند اینه و شاگردهای آیت الله خویی هم همین رو گفتن، من اینجوری ذکر کردم که دیگه هیچ اشکال نباشه. بله بله، ولی مثلا آخوند تو کفایه فرق میگذاره، میگه اگر که مخصص متصل باشه به عامم دیگه نمیشه تمسک بکنید. بله، این صورت اول. همین اصالت و لزوم را می شود به صورت اصل عملی هم بیانش بکنیم. اصل عملی اصالت و لزوم می شود اینجوری بگیم، بگیم استصحاب بقاء اثر عقد پس از فسخ اگر که مغبون فسخ بکنه، بیاد بگه فسخ تو، شک داریم آثار عقد از بین رفت یا نرفت، استصحاب میکنیم، میگیم آثار عقد باقی است، یعنی عقد لازم بوده و این فسخ باطله، نتیجهش اینه که یعنی خیار در کار نیست. یا اینجوری بگیم یعنی استصحاب بقاء اثر عقد. یا بله چرا، اگر که بخواید نتیجه بگیرید که پس خیار نداره چرا، ولی اگر اینجوری بگیم، بگیم عقد لازمه، آثار عقد باقی است، این مثبت نیست. یا اینکه اینجوری بگوییم، بگوییم اصل عدم فسخ معامله است با فسخ مغبون، اگر مغبون فسخ کرد شک دارم معامله فسخ شده یا نشده، اصل عدمشه. قبل از این که مغبون بگوید فسخ تو که فسخ نکرده بود، حالا که گفت فسخ تو شک دارم فسخ شد یا نشد، اصل عدمشه. اینم باز همون استصحابه. خب بستر همینه که اصلا کسی مغبون هست یا نیست. خب این که خودش میگه من مغبونم، به خاطر میگه مغبون که بس فعلا سر اسم گذاری که دعوا نداری. نه خیلی خب، این آقایی که میگوید من جاهل بودم پس مغبونم پس خیار دارم، این آقا خب این فقط اسم لفظ. اینم شد دوم. یا این که اینجوری بگوییم، بگیم اصالت اللزوم یعنی استصحاب بقاء ملکیت قابن. آقای قابن قبل از این که مغبون فسخ کند مالک مبیع بود، یا مالک مثلا حالا اونی که در یدشه مالک بوده، حالا که مغبون فسخ کرد شک میکنیم ملکیت غابن زائل شد یا نشد، استصحاب بقاء ملکیت غابن بکنیم. نه دیگه، معامله کردن به هر حال، این رفته دست اون، نه رفته دست این دیگه که درست. نه روش. خب این تا اینجا بینید، از صلات اللزوم یک معناش شد اصل لفظی، سه تا معناشم شد اصل عملی. تمام این چهار تا معنیش اینه که آقای قابن او موافق با اصل و لازم نیست بیانه بیاورد، مغبون باید مدعیس با یه بیانه بیاره. این یکی عرض کردم 8 تا اصل عملی در اینجا داریم، این یه اصل عملی بود گفتم، 7 تا اصل دیگر هم داریم، اینا رو توضیح خواهم داد بعد اون موقع بگوییم حالا تو این 8 تا اصل کدام اصل حاکمه، کدام محکومه. بعد که حاکم و محکوم معلوم شد، اون موقع معلوم میشه که کی مدعیه کی منکره. ان شاء الله برای فردا و سلام.